بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
حماسه های آخر الزمان،
جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث در این است که حق طلبان وقتی در موقعیت مظلومیت قرار دارند، تکلیفشون خیلی روشن‌تر و کارشون خیلی راحت‌تره. ولی وقتی در موقعیت اقتدار قرار گرفتن، تکالیف پیچیده‌تری دارن و کارشون دشوارتر خواهد شد. این رو ما باید به خوبی درک کنیم. وقتی مؤمنین در موقعیت مقتدرانه ای قرار گرفتن، پیروزی و فتح به سمتشون اومد و برتری پیدا کردن از نظر منطق، از نظر واقعی، از نظر فرهنگی، از نظر حاکمیتی، مسلما کارشون دشوارتر میشه، کارشون سخت‌تر میشه. حماسه آفریدن در موقعیت مظلومیت درست دشواری‌های خاص خودش رو داره، ولی به هر حال تکلیف روشن‌تری پیش روی انسان می‌گذاره. اونطور همچین که شما در موقعیت اقتدار قرار گرفتی، بخوای مؤمنانه رفتار بکنی و حماسه خلق بکنی، یه عناصری به کار میان که ماها معمولا از اون عناصر واقعا غفلت میکنیم. مثلا ما اگر یه حرف حقی داشته باشیم که بزنیم، اگر مخالف ما، مقابل ما جریانی باشن که باطل باشن، چقدر حق داریم بزنیم؟ چقدر حق داریم مخالف خودمون رو له کنیم، اسفالتش بکنیم؟ رفقا و خانواده و ایل و تبار و گذشته و آیندهش هم نابود بکنیم. این کار ما رو دشوار میکنه، چون میبینی طرف تو فحش میده، تو هم باید فحش بدین. چون میبینی طرف تو مطلق گویی میکنه در منفی بافی، تو هم باید مطلق گویی کنی علیه او در منفی بافی. چون طرف وقتی که یه بل دستش میفته، یه نکته ای که میتونه ازش سوء استفاده کنه، تا آخر ازش سوء استفاده میکنه، تو هم باید این ور یه بل دستش افتاد، یه به اصطلاح نقطه ضعف از اون طرف دستت افتاد، تا آخر حسن سوء استفاده رو به عمل بیاری. نه، اینجوری نیست دیگه. ما بنا باشه شبیه کسانی بشیم در رفتار که منطقشون رو قبول نداریم، خب دیگه خیلی کار ایراد پیدا میکنه. ما وقتی که منطق برتری داریم، خب صبر بیشتری هم نیاز داریم. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر دامنه بسیار گسترده ای داره. این منطق ما اگر حاکم شد و سوار شد، بله، دوباره صبر بیشتر تری باید داشته باشیم. آدم تا حق با او شد، تا او با حق شد، نباید بی صبرانه حرف بزنه، بی تابی کنه، حتی در افشاگری علیه باطل. اونم محدوده داره، اونم زمان و مکان و برنامه داره و ما باید به این رشد انصافا برسیم. ما اگر نتونیم شکر حق رو به جا بیاریم، که شکر حق همینجور صبر هاست، شکر حق گاهی از اوقات مظلومیت در اوج اقتداره. ما اگه نتونیم ظرفیتشو نداشته باشیم که حق طلب باشیم، خب یا مولای ما تشریف فرما نمیشن، یا اگه تشریف فرما شدن از ما به عنوان آدمای خودشون استفاده نمیکنن، یا بالاخره یکی از این اتفاقها میفته دیگه، ظهور رو به تأخیر میندازیم. ما یه چیزی رو باید باور کنیم، بعد از اینکه معتقد شدیم به حق کار زیاد داریم انجام بدیم، رشد زیاد داریم که پیدا بکنیم. الان تعداد معتقدان به حق واقعا فراوانن، تعداد ملتزمان به صبر کمه که ظهور رخ نمیده. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر قسمت اولش به سهولت رخ داده. چقدر ما انسانهای آگاه به حق داریم، چقدر ما انسانهای مؤمن به حقیقت داریم، پس چرا ظهور رخ نمیده؟ چرا اون قدرتی که خدا باید به ما بده با نصرت خودش هنوز کامل نکرده؟ البته خیلی لطف و عنایت پروردگار فراوانه، ولی چرا به نظر بنده اون راه طولانی بعد از معتقد بودن به حق رو ما طی نکردیم؟ گاهی از اوقات اونا رو پیش خودمون باور نمی کنیم. بذارید یک کمی صریح‌تر صحبت کنم. اوائل انقلاب یک کسی اسلام رو قبول داشت، مردم حلوا حلوا می کردن رو سرشون می داشتن، دیگه به بقیه عیباش کاری نداشتن. به نظر من انتخاب کسی مثل بنی صدر نتیجه همچین نگاهی بود. تو اون فضای مارکسیستی که هر کی یه مقدار روشن فکر می شد یا این طرف اون طرف عالم رو دیده بود، اصلا دیگه دین رو افیون توده ها می دونست. یه نفر بود هم خودش سید بود، یه سید ابوالحسن بنی صدر هم همچین با سیادتش تأکید می شد اسمش، هم یه چیزایی از اسلام قبول داشت، واقعا مردم براشون کفایت میکرد، دیگه بقیه عناصر رو توش به سهولت میافتن یا ظواهرش رو میدیدن رأی میدادن. بعدا رفتیم جلوتر معلوم شد که نه، فقط اسلام کافی نیست، ایمانم باید طرف داشته باشه. مسیر رو همجور اومدیم جلو. یه زمانی کسی حزب اللهی بود ما حلوا حلوا میکردیم رو سرمون میذاشتیم، ولی الان دیگه اینجور نیستا. الان اینجوری نیستا. یه وقت خیالمون تخت و تبارک راحت نباشه، یه وقت نگیم آقا تو فلان نیروی معتقد به ولایت رو تضعیف کردی با اینکه عیبشو گفتی، نگیم این حرفا رو، بده برای ما. اصلا تضعیف یعنی چی؟ مگه هر کی معتقد به ولایت بود ما باید این رو، اون رشد مورد انتظار رو دیگه ازش نخواهیم؟ تعبیری که آقا فرمودن خودی و غیر خودی، دلیل بر این نمیشه که ما خودی‌ها از خودی‌ها انتظار رشد نداشته باشیم. این واقعیته. بعضی وقتا یه نیروی حزب اللهی و انقلابی که آقا رو قبول داره، ولایت رو قبول داره، اینقدر خوشحال میشه از این که این راهش برحق هست، یادش میره مسیر دیگری جلوی راهش هست برای طی کردن و آزمایش‌های سختی در پیش داره، وقت رشد نمی‌کنه. بعضی وقتا می‌بینی بی توجه به برخی از اصول اساسی که می‌تونه عامل گسترش حق و حقیقت بشه. بعد خطاهایی سر میزنه عجیب و غریب، اهل حق تحملشون رو باید ببرن بالا. وقتی که اقتدار دارن، وقتی مظلوم هستن، واقعا زیاد هنر نیست صبر کردن. من این رو بارها عرض کردم، همه مردم فکر میکنن صبر در بلا قیمتش از شکر بالاتره، چون شاکر کاری نکرده، نعمت حسابی داره و خوشش هم هست و یه شکری هم میکنه. خدایا دیگه این تحویل نگیر، دیگه بنزه کافی تحویل گرفتی، حالا بچه با ادبی یه شکری هم به جا برده. نه، قصه بالاتر از این حرف هاست. در روایت داره شکر در نعمت قیمتش از صبر در بلا بالاتره. نعمت حق طلبی، نعمت اقتدار حق، بازم صبر میخواد. و صبر در دوران اقتدار رو میشه به مثابه شکر تلقی کرد. بعد خداوند متعال نفرمود که و قلیل من عبادی الصبور، فرمود و قلیل من عبادی الشکور. ما توی مرحله جدیدی هستیم، واقعا فوق‌العاده باید زیبا عمل بکنیم. خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چرا تحمل و بردباریش در ارتباط با آدمی مثل بنی صدر اینقدر بالا بود که بعضیا میگفتن دیگه ما گریه میکردیم پیش امام، التماس میکردیم که آقا زودتر ایشونو بردار. خب این همه سه صدر آقا در حالی که آقا در اوج اقتدار بودن، اینو ببینید از چه جنسیه. اون نکته روانیشو نگاه بکنید، من حالا به محاسبات زمانیش کاری ندارم، اون تشخیص فوق‌العاده امام بود و بصیرت بسیار بالایی که داشت که آقا باید این مسئلهش حل بشه، نباید بعدم بتونه مظلوم نمایی بکنه. این یک اصل سیاسی جمهوری اسلامی است که هر جریان باطلی باید بطلانش ثابت بشه. لذا فلسفه خیلی از بردباری ها همینه. ولی از نظر روانی امکان این بردباری باید مورد توجه قرار بگیره. گاهی از اوقات هست ما وظیفمون هست یه جایی یه فریادی بزنیم که ممکنه رهبری نزده باشه. آقا خودشون تو اون جلسه دانشجویی فهمودن دیگه، اینجوری نیستش شما منتظر باشید هرچی آقا گفت بعد اونو تکرار بکنید. منتها این فریادها هم طبق ضابطه هست، هر بی ضابطگی رو که برده میداره که. بعد جایی که فریاد نزده رو چه حسابی؟ طبیعتا رو حساب اون شرح صدر، رو حساب اون سعه وجودی که انسان پیدا میکنه. مؤمن شدن کار ساده ایه، در قرآن اینجوری آدم برداشت میکنه. متقی شدن سخته. فرمان به اتقو تعدادش بسیار زیادتر در قرآن از فرمان به ایمان. ایمان بیاورید 13 مرتبه بیشتر آمنو در قرآن نداریم، یا 11 مرتبه یا 13 مرتبه. جالب اینه که غالب این موارد هم به مؤمنین خطاب میکنه، یعنی معناش اینه که مؤمنین ایمانتون رو زیادتر کنید. ولی اتقو چقدر فراوان داریم؟ ما الان توی همچین فضایی به سر میبریم. خوب بودن از جنس صبر بعد از اقتدار، از جنس شکر بعد از برقرار شدن حق، اینا خیلی ظرفیت میخواد. میدونید آیه‌ای که در سوره هود پیامبر گرامی اسلام رو پیر کرد چیزی از همین جنسه. فرمود شیبتنی سوره الهود. دوبار حضرت امام درباره این آیه سخن گفتن. خلاصه آیه که می‌فرماید فاستقم کما امرت و من تاب معک فلا تتقوا. بذارید من اصلا این آیه رو یه مقدار ترجمه کنم، با اینکه قبلا یه مقدار در این باره صحبت کردیم. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه نکته‌ای رو بیان می‌فرمان که خیلی‌ها متعرضش نشدن. خیلی ها فستقم رو اینجوری ترجمه میکنن، یعنی راه مستقیم برو، نه به افراط نه به تفریط. علامه بیان میکنه بعضی از مفسرین که اینو گفتن و بعد اونا رو نقد میکنه. فستقم اینجا معناش این نیست که به افراط و تفریط نیفت. فستقم یعنی ادامه بده، مقاومت کن، برای تداوم اندیشه بکن. بعد علامه میفهمد این که من میگم فستقم معناش این نیست که افراط نکن تفریط نکن، به دلیل فلا تتقو هست. فلا تتقو پس از فستقم نشون میده که میخواد بفرماید ادامه بده این مسیر رو مستقیم و افراط نکن. حالا چرا فقط اینجا به افراط پرداخته؟ چون قدرت پیدا کرده پیغمبر. اطرافیان پیغمبر ممکنه از قدرت سوء استفاده بکنن. همون قدرتی که ما معتقدیم تطهیر کننده است. فلا تتقو، طغیان نکن. به طغیانش کار داره، به کم گذاشتنش الان کاری نداره. تو قدرت رو با حق به دست آوردی، بعد دیدید دیگه چی کار کردن دیگه. اومدن اولین کاری کردن غنائم رو، بیت المال رو نامساوی تقسیم کردن، یعنی طغیان. امیرالمومنین علی علیه السلام هرچی مخالفت کرد فایده نداشت. این قدرت دستم اومده چرا ازش کمال استفاده رو نکنم؟ بله همینه دیگه، صبر بعد از قدرت سخته. آقا روزه‌شو برای شما بخونم، واقعا خدا شاهد من اعتقادم اینه ما معارفی بالاتر از روزه هامون نداریم. در بسیاری از زمینه ها امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی دست به قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها می کشید، در اون نقلی که از حضرت شده صدا می زد یا رسول الله صبر می کنم، اندوه هم فراوان شد، صبرم رو داشت از بین می برد ولی تحمل می کنم. اونجا اصلا قدرت نداشت امیرالمومنین، بلایی هم تحمل داشت می کرد و صبر می کرد، ولی مردم کوفه حضرت قدرت داشت، انقدر اذیتش کردن که در اون رؤیای صادقه شب 19 هم صدا زد یا رسول الله این امتت ببین با من چه میکنن. حضرت وقتی فرمود علی جانم نفرینشون کن، در واقع آرزوی مرگ کردن. فرمودن که عرضه داشتن به بارگاه پروردگار عالم در مقام نفرین اون مردم، خدایا علی رو از این مردم بگیر، من دیگه نمیتونم صبر کنم. صبر در دوران اقتدار علی ابن ابی طالب خیلی سخت تر بود از صبر در غربت. ما الان دیگه در آستانه اقتدار جهانی هستیم، اقتدار منطقه‌ای که قطعیه. پس ببینید چه تکالیف جدیدی داره به ما میرسه. صرفا معتقد بودن کافی نیست، سعه صدر رو نداشته باشیم، حوصله و ولی این رو نداشته باشیم که غافلها رو از غفلت بیدار بکنیم. ما شایسته مسیر حق نیستیم، ما شایسته دوران اقتدار نیستیم. هر کدوم از ما در دوران اکثریت باید به صورتی رفتار بکنیم که اقلیتها در اوج غربت انجام میدن، میگن آقا آبرو خودمون رو حفظ کن، ما با این آبرو بعدا میخوایم خرید بکنیم. خب الان شما چرا داری رعایت میکنی خیلی ها رو؟ من دارم الان رعایت میکنم چون شکر اقتدار رو باید به جا بیارم. اهل دقت در خیلی چیزا باید باشیم. ببینید اولیاء خدا گاهی تعجب میکنه آدم. پیامبر گرامی اسلام واقعا مالک عالمه، همه اموال مؤمنین هم مال ایشونه، ایشون هم که همیشه به طور طبیعی رعایت میکنه، هجرت میفرماید علی جانم بشین اینجا چند روزی بدهی های منو صاف کن، به کی چی دادم، کی به من چی داده، امانت ها رو برگردون با جزئیات. اینا نمونه های بسیار کوچیکه ولی حواسمون رو جمع میکنه. من اصلا الان حاضر نیستم درباره مظلومیت حزب الله صحبت بکنم. بله مؤمن در روایات هست، تا دم ظهور مظلومه. مظلومیت جریان حزب الله به این حرفایی که بهش میزنن، مظلومیت جریان حزب الله به قدر ناشناسی است که ازش میشه یا متهمش میکنن فراوان یا قدردانی ازش نمیکنن به قدر نسبتا کافی. کافی که اصلا هیچی. مظلومیت حزب الله الان به حمایتی است که نمیشه. مظلومیت حزب الله به این است که تمسخر و توهین و استهزاء هم تازه میشه، نه تنها قدردانی نمیشه. خب این مظلومیت ادامه خواهد داشت تا دم ظهور. ولی شما واقعا دارید میبینید که در کنار این مظلومیت قدرتی هم فراهم آمده دیگه. من به نمادهای قدرت حزب الله اشاره نمی کنم که چقدر این اقتدار به صورت جهانی لذت بخشه. ضد انقلابش هم وقتی میشنوه سردار ایرانی رو که تو منطقه به تن همه لرزه میندازه لذت میبره، وقتی کلمات او اهمیت پیدا میکنه در جهان، وجود او تبدیل میشه به یک حماسه. خب این قدرت حق رو نشون میده. ولی قدرتی که همین هم در نهایت مظلومیت ها، هر دوش در کنار هم دیگه هست. ما باید یه دوره ای رو سپری بکنیم که این دوره ما رو مجهز بکنه برای ورود به عرصه اقتدار، آدم های بسیار با ظرفیتی بشیم. بذارید نمونه هایی باز از روایاتی رو برای شما بخونم که این روایات رو نمیدونم چجوری میخواید در کنار در ذهن خودتون قرار بدید. نمیدونم. ببینید در روایات درباره انعطاف پذیری مؤمن در عین صلابت عباراتی اومده که وقتی که این عبارات رو آدم بخواد خارج از روایت بخونه میگن بابا تو چی داری میگی؟ خراب کردی مؤمن رو رفت. در پناه روایت بذارید براتون بخونم. یکی از کلمات قصار نهج البلاغه هست که خب فوق‌العاده زیباست. المؤمنو بشرهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه اوسع و شیئن صدرا و ازل و شیئن نفسا. مؤمن حزنش در دلش، بشر وجهش آشکاره، شرح صدر داره، بعد ازل و شیئن نفسا. خب ببینید میفرماد اوسع و شیئن صدرا و ازل و شیئن نفسا. این زوجی های امیرالمومنین آدم رو میکشه. بزرگترین شرح صدر رو داره و فروتنانه ترین حالت رو داره. شرح صدر بدون ذلت نفس خیلی فاجعه است، یعنی خود کمبینی، یعنی احساس حقارت. این یک احساس حقارت مثبته، غرور نداره، در این حال خیلی شرح صدر داره. ترکیب این دوتا خیلی سخته. یکره الرفعه و یشنع السمعه. از مقام بدش میاد و از ریاکاری که اصلا حالش به هم میخوره، شنیعه براش. طویل غمه بعید همه. غمش طولانیه، همتش بالاست. غم او رو افسرده نکرده احساس بکنه ناامیده، تو بنبست قرار گرفته، بدبخت، همه چی تموم شد، نابود شد. آقا این چه آدم غمگینیه که بالاترین همتا رو داره. ترکیبا زیباست. کثیر سمته مشغول وقته. کسی است که سکوتش زیاده، یک لحظه بیکار نیست. دید آدمای ساکتی که سکوتشون از سر بیکاریه؟ دید آدمای پرکاری که به دلیل پرکاری پر حرفم میشن؟ کار بکن دیگه، حرف بزن دیگه. شکورون صبورون. چقدر ما تو این بحث مقدماتی عرض کردیم در ارتباط با شکر و صبر، شکورون صبورون، مغمورون به فکرته، زنینون به خلته. می فرماید غرق فکره، همیشه در فکر هست و و خوشش نمیاد از این، حاجتش رو بیان نمی کنه به دیگران، فکرش او رو به حاجت نمی رسونه، فکرش او رو به گره گشایی می رسونه. سهل الخلیقه، آدمیه که اخلاقش سهله، خلقش سهله، آدم میخواد باش معامله کنه باشه بابا، چونه بزنیم یه باشه بابا، کم کن شما راضی باش، نمیدونم اذیتش کنی زود راضی میشه. سهل الخلیقه، لین العریکه، در معاشرت با دیگران نرمه. نفسه اصلب من السلد و هو اذل من العبد، به روحش که نگاه میکنی سختر از سنگ خاراست و هو اذل من العبد، در حالی که او فروتن تر از یک عبد است. حق با آدم صلابت میده، حماسه اصلا یعنی یک اتفاقی که با صلابت برای انسان رخ میده، ولی در کنار این صلابت مثل یه عبد ذلیل فروتنه. این آد چیری میشه اینا رو با هم دیگه جمع کرد؟ اجازه بدید من یک روایتی از امام صادق علیه السلام بخونم تو همین زمینه. المؤمنون حینون لینون کل جمل الالوف اذا قیده انقاده و اذا انیخه استناخه. دیگه من صریح باید بگم، نه از حفظ بگم ممکنه بگن که آقا یعنی برانوش شما آورده این حرفا رو، یا داری خود تشبیه بد میکنی توهین میشه. مؤمن نرم خو و انعطاف پذیر و نرم رفتاره، مانند شتر اهلی میمونه، شتر رامی میمونه که خیلی انس داره با صاحبش، دیگه مثلا نه به صاحبش نمیگه، هر جایی صاحبش میخواد ببره میبردش، و اگر صاحبش او رو روی دونه سنگلاخ بخواد بخوابونه همونجا میخوابونه. بعد دیگه صاحبش باید مواظب باشه که بابا اینجا نخواب، تو گفتی من اینجا بخوابم، این به این وقتا من حواسم نبود اونجا سنگ بود. در نرم خویی مؤمن ببینید تا کجا میره. دوباره این رو کنار المؤمن و کل جبل راسخ بگذارید، این برداشته ها باید در کنار همدیگه صورت بگیره تا آدم بتونه اون حماسه های آخرالزمان رو پیاده بکنه. اون آقا برداشت مثلا معاویه مشکل اساسیش مالک اشتر بود، مالک اشتر اصلی ترین حماسه ساز پای رکاب امیرالمومنین بود، یکی بهش تیکه انداخت، حالا چیزی پرتاب کرد بهش، گفتن میدونی کی بود این؟ حالا داستانش رو همتون میدونید، فرمانده کل قوای علی ابن ابی طالبه، یعنی بیاد اشاره کنه نابودت کردن، رفته تو مسجد نشسته، اومد پیداش کرد با ترس رو از گفت آقا ببخشید من شما رو نشتاختم، و اوندن یه نیازی نیست عذرخواهی کنی، من اومدم برای دعا کردم. بابا حداقل وای میزی یه چیزی بهش میگفتی، باید این ترکیب باشه و الا خراب میکنیم. شما خیلی آدم با صلابت و انقلابی هستی، خب از خودت چند جا نشون بده انعطاف پذیری ببینم کجا شد. باید نشون بدیم من فلان جای کسی بی خود زد تو گوشم، بی خود حقمو گرفت گفتم با لبخند، اشکال نداره اصلا حرفشو نزن، باید این توی تو باشه و خدا حتما تو رو امتحان میکنه، حتما یه گوشه گیرت میندازه. حالا تو روایت‌های ما، من وقتی که میام تو جلسه ای که از حماسه داریم صحبت میکنیم، بله جرأت میکنم از نرمی صحبت بکنم، و الا بوده تو همین دهه محرم یه جایی صحبت میکردیم میگفتم ننگ بر درس اخلاقی که از ما بخواد نرم باشیم، از ما بخواد قانع باشیم، از ما بخواد فروتن باشیم، بعد استکبار جهانی و تواقیت بیان ببرند و بخورند و نابود بکنند، بعد من با اخلاق خوب بره او باشم و او گرگی بکنه. مرگ و ننگ به این درس اخلاق که بخواد منو رام بکنه که وحشی‌ها کار خودشونو بکنن. بله. این هم گفتیم دیگه. منتها وقتی که بحث حماسه است، اونجاست که ما باید یادمون نره اون نرمی حماسه‌گران. بعد من ادعام اینه که آخرالزمان این نقش خیلی حساس میشه، چون حماسه‌گران حق رو در اوج اقتدار میبینن، خودشون هم در اوج اقتدارن. این ترکیب ترکیب فوق‌العاده ایه، مردم میفهمن. مثلا لا اخبرنکم علی من تحرم النار علیه قدا، پیامبر گرامی اسلام میفهمن من میخواد خبر بکنم شما رو از کسی که حرام نار جهنم بر او، علا کل حین لین قریب سهل، بر هر کسی که صمیمیه، سهل الوصول، نرم و انعطاف پذیر، خدا اصلا این آدم ها رو جهنم نمیبره. ما در آخر الزمان هرچی میریم جلوتر با یاران با صلابت حضرت مواجه میشیم، با آدمهای بسیار با ظرفیت. ظرفیت یعنی چی؟ آقا تو ببینی، بعد شمشیر بکشی پای رکاب آقا بزنی و بری جلو. این دقیقا نیمی از ماجراست. اینو همه اهل عالم هم باید از ما بدونن، باید اینو به همه اهل عالم نشون بدی. خیلی ها میخوان سربازان حضرت رو مردم رو از سربازان حضرت بترسونن. نه، مردم عادی تا قبل از ظهور انشالله براشون توسط شما جا خواهد افتاد که از حزب اللهی جماعت کس نباید بترسه. انقلابی جماعت آدم نرمیه، نیش هم بزنی بهش نیش بهت نمیزنه، غیر منصفانه در موردش حرف بزنی در موردت غیر منصفانه حرف نخواهد زد. او مقتدر مظلومه، او ظرفیت پذیرش مظلومیت در اوج اقتدار رو داره. اینو باید تمرین کنیم، اینو باید به دست بیاریم و اینو باید به دیگران ثابت کنیم به عنوان یه فرهنگ. میگفت یکی بود مثلا ضد حزب اللهیگری بود و خیلی چیزا، بچه‌ش آورده بود تو مدرسه ما ثبت نام کنه، کسی مدرسه ای بود. گفتم شما چرا با این حالتون با این وضعتون شما اومدید الان؟ میدونید ما که گفت بابا میدونم شما بچه آدم و آدم تربیت میکنید، بچه‌م اینجا باشه ولی بعد میدونم پدرتون رو در بیاره، حالا فعلا بچه من رو ثبت نام بکن. گفتم تو چی کار کردی؟ گفت خب منم ثبت نام کردم. گفتم درستش هم همینه، باید او همین برداشت رو داشته باشه، باید از مؤمن حساب نبرن. امام زین العابدین علیه السلام، آقا پس صلابت چی میشه دیگه؟ باید با هم جمع بشه دیگه، کار سختیه، گیج میشه آدم. خدایا گیجی ما را خودت برطرف بفرما. کجا صلابت؟ کجا انعطاف؟ چه مقدار صلابت؟ چه مقدار انعطاف؟ بله برعکسش هم داریم. میومد جلو علی ابن ابی طالب با صلابت میشد، جلو معاویه با انعطاف. اونجا که میرسید کوتاه میومد، اینجا سخت میشد. دقیقا برعکس همین وضعیت که اینا بزرگترین جنایتکاران تاریخ شدن. جلوی عبیدالله ابن زیاد، عمر سعد جوجه شده بود، جلوی ابا عبدالله الحسین شیر درنده شده بود به قول خودش، که ما معمولا چون شیر رو احترام میگذاریم میگیم گرگ مثلا. نهایت انعطاف پذیری رو مقابل وعده های توخالی عمر سعد نشون میداد. بعد از این ور هستن این کاراکترها رو ببینید میتونید پیدا بکنید. در مقابل وعده های کفار با اعتماد نهایی، در مقابل وعده های قطعی الهی با سوء ظن کامل و البته وعده های دوستان خدا، اون طرفش هم هست. ولی حالا ما الان به اون طرف کاری نداریم. آخرالزمان چه کسانی حماسه میسازن؟ کسانی که حماسهشون ناشی از ترکیب این دوتا باشه، همچین در مظلومیت در اوج اقتدار دست و پا بزنند. یعنی فرشته های آسمان بگم ما اشتباه کردیم، گفتیم خدایا انسان رو چرا خلق کردی؟ ببین چی توش در اومده، چقدر در اوج. بالاخره ما بعدن این چیزا رو فهمیدیم دیگه. حماسه های حضرت امامو بگید بشمرید. حماسه های حضرت امام کدوم بودن؟ یکی اداره دفاع مقدس، یکی مقابل آمریکا محکم ایستادن، چند تا خیلی زیاده. حماسه های حضرت امام زیاد بخوایم بشموریم فراوان تعدادش. منم یه دونه بشمرم. بر اساس خاطرات جناب آقای ریشهری، کتاب خاطرات ایشون، و بر اساس برخی از نامه هایی که بعدها از امام منتشر شد، بر این اساس آدم اینجوری میتونه قضاوت بکنه که امام در حالی که راضی نبودن به نسب آقای منتظری به مثلا قائم مقامی ولایت فقیه سقوط کردن، شاید حدود 6 سال تا 7 سال طول کشید. در اوج اقتدار باشی ولی بزرگوارانه برخورد بکنی. مظلومیت های امام به جایی رسید که امام آرزوی مرگ کرد از حرفای او، در حالی که هیچ مانعی نبود جلوی راهشون بخوام به صورت قاطع بیستن. پیغام هم دادن، میتونستن قاطع تر برخورد بکنن. انعطاف پذیری های حضرت امام رو نبینیم، اصلا برداشتمون از امام اشتباه خواهد شد. یه نفر برگشت به من گفتش که زمانی این حرفا میزد که خب امیرالمومنین علی علیه السلام اینقدر قاطع برخورد میکرد با عمال خودش، چرا در حکومت اسلامی اینقدر قاطع برخورد نمیشه؟ گفتم امیرالمومنین علی علیه السلام کجا قاطع برخورد میکرد؟ خواستم اول میرم کجا رو داره میگه. اون یه مورد سراغ داشت که کسی بر سر سفره ای از ثروتمندان نشسته و بعد امیرالمومنین به اون نامه نوشته. گفتم خوابش نامه نوشته، نامه یعنی چی؟ اگه معاویه بود و کسی از خطش خارج میشد همین مقدار که سرش رو بریده بود. آها، میشه اینجوری هم نگاه کرد. بعد گفتم حالا میخوای موارد دیگری رو برشمرم برات که در مقابل تخلفات عمده حضرت چقدر انعطاف پذیر برخورد کردن؟ چرا باید برداشت اینجوری داشته باشی از امیرالمومنین؟ این یه جاهایی به ما صدمه میزنه، یه جاهایی به ما لطمه میزنه. حماسه سازان آخرالزمان کسانی هستند که در اوج انعطاف پذیری هن و نشون میدن در اوج اقتدار این انعطاف پذیری رو. شما از این بزرگواری باید صحبت کنید، از این بزرگواری باید حرف زده بشه. دشمنان راه حق میخوان این بزرگواری ها رو پنهان کنن، اصلا کسی نبینه اینا رو. بعد اینو تک تک ما باید تو وجود خودمون داشته باشیم و الا جز و اهالی حماسه های آخرالزمان نخواهیم بود، جز و کسانی خواهیم بود که اهل بیت گاهی از اوقات از اینجور افراد فاصله میگرفتن چون نمیتونستن خودشون جمع بکنن. حالا در مورد برخی از اصحاب جلیل القدر امیرالمومنین علی علیه السلام نامشون رو نبرم. آمده که امیرالمومنین علی علیه السلام بهشون میفرمودن که چرا تو تحمل نمی کنی، حرف میزنی؟ توبیخ میکردن، میفرمودن من به تو نگفتم صبر کن. البته اون صبر در دوران اقتدار نیست، صبر در دوران مظلومیته، ولی برخی از اصحاب برجسته صبر رو طاقت نداشتن. بعد حالا شما بیا و صبر در دوران اقتدار رو بخوای. واقعا آقای امام زمان علیه السلام دنبال کیه برای آمدن؟ شما به من بگید. اون 313 نفر شما فکر نکنید که بالاترین چیزی که آدم میتونه در راه خدا بده جانه. آقا بیا جان ما رو بگیری. آقا میدونه، یقین داره شما جان میدی در راه حضرت. حضرت نیامدش چه شهدای گلی ما داریم میدیم؟ یعنی ما 313 تا آدم نداریم با آقا تحویل بدیم؟ معلومه که قصه این نیست. از ما یه ظرفیت های فوق‌العاده میخوان و امتحانات الان هم همینه. ظرفیت هایی که موجب میشه یک کلمه خلاف تقوا لااقل حرف نزنیم، نمیخوایم ببخشیم کسی رو، زیادتر نگیم، متهم نکنیم، مطلق گویی نکنیم در نفی افراد، مطلق گویی نکنیم در پذیرش افراد. ما تازه ببینید دوستان من، تمدن غرب یه ظواهر جذابی داره، این ظواهر جذابش فریب داده بشریت رو، این ظواهر جذابش هم داره فرو میریزه، چون دیگه نمیتونن به این ظواهرم رعایت بکنن، مثلا آزادمنشی، مثل میدون دادن به دیگران که حالا هر کی حرفی میخواد بزنه، گرچه اینا رو خودشون مدیریت میکنن، حرف مخالف خودشون هم خودشون میان مطرح میکنن به صورتی که البته بتونن اداره بکنن اون رو، و یه رفتارهای دیگه. من نمیخوام از مثلا یه صداقتهای علیه خودشون، یه عذرخواهیهایی، یه انتخاباتهای دروغینی، بالاخره یه چیزایی دارن که موجب جذب و بلکه بگو فریب مردم جهان شده. حالا نوبت ماست، نوبت ماست که حقایقی که در رفتارهای مؤمنین وجود داره که این حقایق اگر جهانی بشه خدا شاید احدی رو باقی نخواهد گذاشت، و این قدرت ماست، اقتدار ما از همین جاست. نمیشناسن مردم جهان. الان ببین کاریکاتور ما رو غربی ها میخوان درست بکنن، داعشی ها رو درست میکنن، کاریکاتور ماست دیگه، میخوان میگن اینا اینه، اینا اینجوری هم، و در حالی که ما اینجوری نیستیم، ما خیلی فاصله داریم. خب اینو نشون ندادیم. من یه سال اینجا از یک فیلمی انتقاد کردم، دنبال این نبودم که از اون فیلم انتقاد کنم، شاید اون فیلم در جای خودش بسیار عالی، ولی تندخویی و بی‌صبری یه مؤمنی رو که اگرچه حق داشت نمایش میداد، هر کاریش کنی این بی‌صبری در ذهن همه باقی میمونه. خب من ترجیح میدم این نمایش داده نشه. ما حالا موقع گفتن این حرف نیست. آقا به خاطر مظلومیت اون بچه بسیجی شیمیایی ما این حرف رو زدیم. آقا مهمتر از مظلومیت اون بچه بسیجی شیمیایی اون ذهنیتیست که از نیروی حزب‌اللهی در ذهن افراد پدید میاد، و بعد ما باید برعکسش رو نشون بدیم، قوی، تاثیرگذار. بذارید من از شهید ابراهیم هادی یاد کنم. واقعا شهید ابراهیم هادی خودش یه حماسه است. این نرفته بود کلاس ها، شاید نمیدونم رفته بود، بالاخره اهل مسجد که بود یقینا، باباش هم مذهبی بوده، خانواده مذهبی، محل مذهبی، حتما خیلی زیاد رو شنیده بوده، ولی چجوری در اوج میتونسته اینها رو بدون اینکه به تفصیل براش بگن اجرا کنه، خیلی عجیب بود. نفر اول کشتی در رده دانش آموزی در تهران شده بود دوران دبیرستان، وقت چجوری کشتی میگیره؟ به رفقاش گفته بود که من نگاه میکنم ببینم حریفم نقطه ضعفش چیه، رو نقطه ضعفش دیگه کاهش ندارم، مثلا نقطه ضعفش پای چپش باشه من پای راستش رو میگیرم میخوابونم، مثلا از من این مثال از منه، رو نقطه ضعفش کار نکنم. این یعنی چی؟ در اوج اقتدار آدم بتونه اونم برای حق و حقیقت. بعضی وقتا این سفارش رو دوستان داشته باشن، مسیر اربعین ابا عبدالله الحسین، شما یه پدیده‌ای رو ممکنه ببینید با عقاید و افکار شما مخالف باشن، حتی توهین هم بکنن به شما، حتی شما میدونید این جریان‌ها چه وابستگی‌های سیاسی چه بسا به سرویس ها داشته باشن. مواظب باشید، زمان اربعین زمان اوج صبوری و انعطاف پذیریه. فتنه‌هایی تو این زمینه میخوان درست بکنن، پارسال هم یه زمینه‌هاش بود، الکی دعوا را بندازن. بهترین کاری که اونا میخوان بکنن حمله داعشی ها و تروریست ها به اربعین نیست، بهترین کاری که میکنن دعوای داخلی را بندازن. آقا فرمودن عکس من حق ندید برید اونجا تبلیغ کنید بزنید در دیوار. این صبوری، این بزرگواری، این منش، این ما رو نجات میده. چقدر باید تو زمینه‌های مختلف این رو اجرا کرد، من دیگه بذارید کلام رو طولانی نکنم. در اوج انقلابیگری و حق مداری و در اوج قدرت حق، اگه این ظرفیت وجود نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ هدف انبیاء الهی تحقق پیدا نمی کنه. انبیاء الهی مأمورن با نهایت صبر و تحمل مردم رو دعوت بکنن. اگه بنا باشه که انبیاء الهی تا دیدن یکی اینجوری بزنن، یه حدیث عجیب و غریبی هست از حضرت نوح علی نبی ناوحالی برای سلام که شیطان اومد گفتش که شما به گردن من حق داریم، من میخوام نصیحتت کنم. گفت من به گردن تو حق دارم، من به تو خدمتی کردم، مثلا طرف مقابل تو هم. گفت نه، حق به گردن من داری، تو نفرین کردی، کافران نابود شدن، به سرعت رفتن جهنم، فرحتنی منهم، منو راحت کردی از اونا. من خوشحال شدم از دسته. بعد شروع کرد نصیحت کردن، فرحتنی منهم، چون او براش فرق نمی کنه که او از خداشه. شیطون خوشحال میشه، فکر کنه شیطون ناراحت میشه، ای وا یار غار منو زدن حذف کردن. نه، او خوشحال میشه. با یک کسی که منحرفه یه جوری بحث کن که دیگه این ور نیاد، شیطون خوشحال میشه، میگه آخ جون این اون دیگه رفته جهنم، چون دیگه برمی گرده به این طرف. شما باید شیطان حالش رو بگیرید. خیلی عجیبه، یعنی کار دشواره. بالاخره طبیعت رشد و تکامل هم همینه. معنا نداره ما بگیم که رشد و تکامل برای بشر بی نهایته، بعد وقتی یه مقدار رفت جلو آسون بشه. نه، خیلی مقدار رفت جلو سخت‌تر میشه. قطعا اینطوره. هر که در این بعد مقرب‌تر است، جام بلا بیشترش میدهند. هر کی اومد جلوتر، تحملش باید بره بالاتر. خب از این بحث بگذریم. من یه نمونه ای از نه آنچنان شبیه به این موضوع برای شما مطرح بکنم. ببینید دوستان من، آدم وقتی که طرف حق باشه، بعد از یه مدتی کم کم یه توقعی براش پیش میاد، توقع قدردانی لااقل از پروردگار عالم. دیگه بحثای زمینی رو بذاریم کنار، همین بحث و نیمه عرشیش رو بهش نگاه بکنیم. زینب کبرا سلام الله علیها صبر کردن در مصائب بعد از عاشورا. این اصلا مهم نیست. مهم اینه که در زینب کبرا سلام الله علیها توقعی از پروردگار پدید نیامد که خدایا مگه من جرمی رو انجام دادم تو منو کمک نمی کنی؟ نصرتت کو؟ من شهید دادم، من عزیز دادم. بنده اعتقادم اینه که عظمت صبر حضرت زینب سلام الله علیها در اینه که توقعی درش پدید نیومد در حالی که تمام هستی خودش رو داده بود. یه عارف صاحب دلی که واقعا حالا من حساب میکنم روی در واقع حرفهای او، میدونید در مسیر کربلا این گرسنگی و آزار برای بچه های ابا عبدالله الحسین یکی از شکنجه هایی بود که چند شب قبل روزش هم خوندیم با هم دیگه. فزه خادمه یا یکی از کنیزان حضرت زهرا سلام الله علیها در کاروان با زینب کبرا سلام الله علیها همراه بود. گفت من دیگه تحمل نمی کنم. رفت دعا کرد، مائده ای آمد، غذایی به فرزندان حسین از اون مائده داد، دیگه تو این مسیر از یه جایی به بعد سیراب شدن. اون عارف این یه نقلی هست در این باره، سندش محکم نیست ولی نقل وجود داره، معقول هم هست. اتفاقا داغ مصیبت رو کم نمی کنه که زیاد هم می کنه. اون عارف بزرگوار میگفت میدونی وقتی که اون بانوی مکرمه خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها این کار را انجام داد، زینب کبری سلام الله علیها یک کمی بهش ناراحتی کردن، تو چرا این کار را کردی؟ ما که گله ای نداشتیم. خب خانم من تحمل دیدن گرسنگی بچه ها رو دیگه نداشتم. آدم طرف حق باشه، توقع در دلش ایجاد نشه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. هر چقدر ما با حق باشیم یه مقدار به طور طبیعی توقع تو انسان پدید میاد، توقع نصرت الهی لااقلشه. در قرآن کریم داره که مؤمنین گاهی به اینجا میرسن متا نصر الله، خوب است، مگه ما بر حق نیستیم؟ یک بار شبیه این جمله هم از دل زینب کبرا خطور نکرده. عارفه جلیل القدر واقعا عقیله بنی هاشم گفتن برای ایشون کمه. ما معمولا به کسی که به این مقامات برسه میگیم عارفه جلیل القدر. در اوج تحمل و بردباری دیگه بلایی نمونده بود که بخوان به سر اهل بیت بیارن. در این مدت زمان طولانی چجوری حضرت زینب کبری سلام الله علیها صبر کردن؟ یه ذره اگر در دلش یه شب تو مناجات های نماز شبش صدا میزد که خدایا بسمه دیگه، به خدا نابود میشدن. من اعتقاد راسخم اینه تو سفارش های وداع ابا عبدالله الحسین با زینب علل قاعده باید چنین سفارشی شده باشه. اگرم نشده ببین زینب کبری چه عظمتی داشته که به این سفارش نیاز نداشته. که زینبم اگر شاهد هر ماجرایی بودی بالای تل زینبیه وقت نفرین نکنی ها. زینبم اگر دیدی علی اصغر رو دست من بالو پر میزنه نفرین نکنی ها، من تحمل میکنم. اولیاء خدا ابرقدرتن، به قدرت معنویشون که نگاه بکنی صبرشون قیمت پیدا میکنه. ولی کسی که چاره ای نداره جز صبر، قدرتی هم نداره، صبرش اون قیمت رو پیدا نمیکنه. خدا شاهد بالای تل زینبیه زینب دستش رو میبرد بالا، شروع میکرد به نفرین کردن. خدایا هلاک کن اینایی که دارن تیر و نیزه میزنن، تمام شده بود. مگه مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود وقتی شمشیر رو بالا سر علی گرفتن فرمود رها کنید علی رو و الا نابودتون میکنم؟ سلمان رو فرستاد علی ابن ابی طالب، فاطمه جان ازت خواهش میکنم. بعدم معلوم شد این تهدیدی بوده که علی رو بتونه رها بکنه. فرمود سلمان مگه نمیبینی دارن علی رو میکشن؟ با همون تهدید کاری کرد، علی ابن ابی طالب رو به خانه برگرداند. ولی اون بانوی دو عالم با همون دست بسته خودش، با دست شکسته خودش، اگر یه شب نفرین کرده بود دشمنان علی ابن ابی طالب، کسی مگه باقی میموند؟ این خانواده غمشون یه غم دیگریه، یه جور دیگه باید بهشون نگاه کرد. این زینبی که میبینید گوشه های خرابه های شهرها خاک نشین شده، دختر فاطمه است. خدا شاهده من نمیتونم تصور کنم زینب کبری بچه ها رو تو هر خرابه ای که میارن چجوری تقسیم میکنه، مکان براشون میذاره، چجوری زیلوی چیزی پیدا بکنه از مرکبها بیاره پایین. چه مقاومتی خدا به این خانواده صبور داده. واقعا دردناک آدم بخواد به خرابه شام تصور بکنه اهل بیت اینجا هستن، آدم بره حضور پیدا بکنه اونجا. بعد اون فرمانده سپاه ملعون یزید برگشت گفت یزید من یه حرفی بزنم، ما خیلی بچه های حسین رو آزار دادیم، یکیشون یه حرف بد به ما نزد. این تلقیست که اونها پیدا کردن. ظرفیت صبر برای کسانی که در اوج اقتدار معنوی به سر میبرن اونه که زیبا میکنه ماجرای کربلا رو. اینا رو بگذارید، همه رو از کنارش بگذاریم. درست امام زین العابدین فرمودن تو همه این مراحل بدتر از همه جا شام بود برای ما. خواهش میکنم یه مقدار شام رو تصور کنید. در شام 70,000 کشته در شام و اطراف شام به دست علی ابن ابی طالب و اصحاب امیرالمؤمنین بالاخره اونجا اتفاق افتاده در جنگ صفین. اصلا دشمنای خونیه علی ابن ابی طالب. حالا به اینا خبر میدن که زینب کبرا دختر امیرالمؤمنین رو دارن میارن. نمیدونید چه بساطی ایجاد کردن. یه عده از پشت بام‌ها خاکستر می‌ریختن، یه عده توهین می‌کردن، یه عده سنگ می‌زدن. قابل تصور نیست، خدا شاهده. خدا شاهده قابل تصور نیست. توی مسیری توهین بکنن به یک کسانی مظلوم در اوج طهارت و عصمت، یک ساعت بخواد فقط طول بکشه، خدا شاهده انسان هلاک میشه. خوب شد ما نبودیم شام. ای کاش کربلا بودیم، اما خوب شد نبودیم شام که ببینیم این صحنه رو ببینیم. مردم نوشتن از صبح تا اذان مغرب طول کشید عبور دادن این کاروان از مازار شام. یعنی نگه داشتن. خیلی هاش بیان نشده تا قدردانی بشه توسط گریه ها و روزه های شما. اصلا من دیدم زبان حال سازی و شعر گفتن، نوح سرایی و سوگواری هنوز به بازار شام نرسیده. حول سر بریده ابا عبدالله حسین بالای نیزه و گودی قتلگاه و خیلی از موضوعات دیگه میگرده، ولی هنوز به بازار شام نرسیده. بی جا نبود. امام زین العابدین فرمودن امان از شام. گفتن آقا کجا از همه جا بیشتر به شما سخت گذشت؟ فرمود شام. یه نفر پنهانی اومد پیش امام زین العابدین علیه السلام، یواش با آقا گفت آقا من از دوستداران شما هستم، کاری هست بگید من انجام بدم. حضرت فرمود دستمالی داری زیر این زنجیری بگذاری که به گردن من بستن. میگه تا زنجیر رو برداشتم خون تازه جاری شد. آن سفر یکی دو روزه نبوده، یک ماه طول کشیده این سفر. و بعد فاجعه آمیزتر شاید این که بفرماید اگر درهمی دیناری پیشش هست به این نیزه‌دارها بده سرهای بریده رو از بین خانوما بیرون ببره. مردم این سرها رو نگاه میکنن، به زن و بچه پیغمبر نگاه میکنن. این رنجهای گفته نشده و باز نشده است که آتش به دلها میزنه. به خدا اربعین اگر میلیون ها انسان، ده ها میلیون انسان بریزن، مگه جبران خواهد شد؟ ده ها میلیون انسان بریزن تو مسیر کوفه و کربلا، کی میتونه؟ انشالله آقامون بیاد یه روزی بگن یه کاروان میخواد راه بیفته از کربلا تا شام بره و برگرده. همین مردم جای قدمهای حضرت زینب فقط پیاده برن، با مرکب برن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. ما رو اهل سعه صدر و انعطاف پذیری به جا قرار بده. به ما ظرفیت اقتدار عنایت بفرما. به ما ظرفیت دوران ظهور حضرت مهدی علیه السلام عنایت بفرما. مکر دشمنان ما به خودشون برگردان. خدای قلیل توسلات و عزاداری ها از ما به کرامت قبول بفرما. در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مفرما. در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. خدایا ما رو الگویی برای اهل عالم قرار بده. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. دشمنان رو از صلابت ما بترسان. رعب ما رو در دل دشمنان امام زمان علیه السلام قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما هر چه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا.
بیان معنوی نقطه آی آر